به تو چه مربوط؟
عصبانی نشو مشتی، خواستم همدردی کنم. نمیخواد، ما مریض داریم. حرفات که به مریض نمیخوره.
به چی میخوره؟
به کسایی که زندونی دارن. راهتو برو. همدردی مشتی. چه همدردی؟ ما هم زندانی داریم. تو همین رشته خراب شده. کی هست حالا؟ پدرم. بنده خدا پامنبری خونه. او یا حرفی زده و کسی هم ده تا روش گذاشته و خبر داده. الان 6 ماهه که اسیر و عبیریم. دایی کوتا می آید و می گوید خارزاده منم گرفتن. الان می گردم به دنبال مدرک که محکومش کنن. ولی مگه من مرده باشم که بذارم یه سری زدن چیزی پیدا کنن. راننده آرام می گوید اینطور بی‌پروا حرف نزن. مملکت پر از نامرده. همینطور که آنها حرف می زنند به محل من می رسیم. دلم بد جوی تاپ تاپ می کند. جواب مادرم رو چی بدم؟ دم در خانه دایی پیاده می شویم. راننده تعارف می کند که کرایه‌اش رو نگیرد. حوصله ندارم گوش بدهم. دنیا دور سرم دارد می چرخد. ناگهان می بینم مادرم و زن دایی و آقا بزرگ و آقا جان و چند نفر دیگر دور من حلقه می زنند. مدام احوالم را می پرسند. از سنگ بیابان صدا در بیاید از منم در می آید. فقط نمی توانم لرزش زانوهایم را پنهان کنم. مادرم داد می زند لال شدی پسر، حرف بزن. نمی توانم. بوی تند ادرار کلافم کرده. شلوار خیس اذیتم می کند. مرا می برند توی خانه و کنار آتش می نشانند. اگر در آتشم فرو بروم باز استخوانم گرم نمی شود. مادرم چای می آورد تا بخورم و گرم شوم. همسایه ها هم آمدند. همه زنده و مرده دهبان را فوش می دهند. مادرم دوباره از حال کاساقا جدا می شود. دایی به جای من می گوید حالش خوبه، نگران نباشید. دلم دارد گرم می شود. لباسام را عوض می کنم و آبی به تنم می زنم و دوباره می آیم جلوی آتش. آرام آرام خوابم می گیرد. دیگر حتی صدای رعد و برق هم نمی تواند بیدارم کند. با صدای شرشر باران و صلوات آقا بزرگ چشم باز میکنم. غم عالم روی دلم مانده. بدتر از همه این است که نمیتوانیم به کسی بگوییم که کاسه ها در چه حالی است. الان است که بچه ها دفتر و کتابشان را زیر بغل بزنند و راهی مدرسه بشوند. بگویند و بخندند و خوش باشند. ولی من چه؟ نمیتوانم به مدرسه بروم. برای اینکه باید به 1000 نفر جواب پس بدهم. دوست و دشمن از کاسه ها میپرسند و من نمیدانم در جوابشان چه باید بگویم. حتی از روبرو شدن با آقای کریمی، معلم و دوست کاسه آقا میترسم. مادرم میآید بالای سرم. آب دست نمازش را به چشمانم میمارد و زیر گوشم میگوید نمیدی سر صفحه 9؟ نه. ناخوشی؟ اشکم سرازیر میشود و میگویم دلم پره. میپرسد از چی پسرم؟ هیچ، همینطوری. هوای بیرون مردنم زنده میکنه. بلند شو برو. نه، نمیخوام کسی رو ببینم. کاساقا راه میرفت. حرف میزد. به مادرم نگاه میکنم. میپرسم مگه دایی بهت نگفت؟ مثلا چی بگه؟ نگفت که حالا کاساقا خوب بود؟ چرا؟ فقط گفت رو صندلی نشسته بود. آره، رو صندلی نشسته بود. وقت زده نگاه هم میکند. انگار باور نکرده است. نهیب میزند و میایستد و میگوید یا قمر بنی هاشم، نکنه راستی راستی امیر یه چیزی میدونی و نمیگی. زبانم را به نیش میکشم و نمیدانم چه بگویم. فقط سعی میکنم حرف رو عوض کنم. دنبال مدرک میگردن. یعنی چه؟ کتاب، اعلامیه، اسم رئیسشون، اسم دوستا، از این چیزا. بی مدرک نمیتونن زندانیش کنن. الهی خدا به کمرشون بزنه، نابودشون کنه. دیگر خواب از سرم پریده، ولی از نوک پا تا فرق سرم درد میکنه. تکان میخورم، رخت خوابم رو جمع میکنم و از اتاق میروم بیرون. تا میخواهم از در حیاط بروم بیرون، دهبان و علی پاکار جلویم سبز میشوند. میگویم از جنوبا چی میخوای؟ دهبان میگوید ژاندارما میخوام بازم بیان. بیا و جای کتابای کاسه ها رو بگو خلاصمون کن. میگویم من که نمیدونم، ولی اگه هم بدونم، اگه ژاندارمای همه عالم رو سرم بریزن و آهن داغ رو زبونم بذارن حرفی نمیزنم. دهبان داد میزند گفتم بگو پسر. هنوز حرفش تمام نشده ماشین ژاندارما سر میرسد. چند نفر پیاده میشوند. تعدادی از اهالی هم میآیند. علی پاکار یک ترکه انار دست گرفته و اهالی را دور میکند. سیاوش و محمد دوستانمان هم از طرف دیگر سر میرسند. سیاوش جرأت میکند و میگوید چی از جون اینا میخواهد؟ سرکار استوار مثل سگ سوزن خورده فریاد میکشند خلوت کنید وگرنه همه تونو میبرم. اهالی دور میشوند. دهبان رو به من میگوید بجم که هزار جور کار داریم. آقا بزرگ و آقا جان و مادرم دم در ایستادند و نگرانند. سیاوش و محمد به آنها میگویند شما خودتان را ناراحت نکنید، ما حلش میکنیم. جلوتر میآیند و رو در روی دهبان میایستند. علی پاکار میگوید آ سیاوش تو دخالت نکن. محمد میگوید عجب آدمی هستی پاکار، اینا فامیل تو هم. چه فامیلی؟ چه به درد من میخورن؟ سرکار استوار تفنگش را روی سینه هم میگذارد و دندان قروچه میکند. هلم میدهد که راه بیفتن. آقا جان انقدر صرفه میکند که کبود میشود. مادرم خودش را سپرم میکند و میگوید امیر من بچه هست، رحم کنین سرکار. آقا بزرگ با داستی که در دست دارد به ژاندارما حمله میکند. یکی از ژاندارما با ته تفنگ به دستش میزند و داست پرت میشود گوشه ای. هرچه تقلا میکنم نمیتوانم دستم را از دست سرکار استوار بیرون بیاورم. چشم میگردانم تا دایی را میان جمعیت ببینم و ازش چاره بخواهم. اثری از آثارش نیست. علی پاکار میگوید سرکار اگه اجازه بدی خودم رازیش میکنم. سیاوش و محمد میخواهند حلقه ژاندارما را بشکنند و نجاتم بدن. یکی از ژاندارما تفنگش را رو به هوا میگیرد و یک تیر شلیک میکند. مردم شیون کنان متواری میشوند. ژاندارما با تفنگ سیاوش و محمد را میزنند. علی پاکار مرا میکشاند کنار. بگو زودتر تا برن گورشون رو گم کنند. فکری به سرم میزنند. میگویم همه رو توی سفید رود ریختم. دروغ میگی؟ هوش و حواس نداری؟ راست بگو. راست گفتم. شاهدم داری؟ جوابش را نمیدهم. داد میزند با تو هم. و آرامتر میپرسد وقتی کتاب را تو آب انداختی کسی هم دید؟ میگویم نه، یواشکی این کار کردم. مگه مغز خر خورده بودم که بذارم کسی ببینه؟ ولی اگه شاهد داشتی سرکار استوار صورت جلسه میکرد و قال قضیه کنده میشد. سیاوش و محمد و چند تا از بچه های سفید رود از دورتر داد میزنند بچه مردم ول کن پاکار، به تو چه مربوطه این کارا؟ سرکار استوار داد میزنند اینا رو دستگیر کنید. چند جاندارم به تاخت دنبال سیاوش اینها میروند و ایست میدهند. چشم میگردانند. علی پاکار حواسش نیست. محکم به سینه هم میکومم و پا به فرار میگذارم. دهبان داد میزند بگیریدش در رفت. صدای ایست ایست جاندارم ها پشتم را می لرزاند. نمی دانم سیاوش و بقیه بچه ها کجا در رفتند. چند تیر پیاپی شلیک می شود. چپ و راست می روم و می افتم و بلند می شود. همینطور می روم تا می رسم به درختان توسکا. صدای سیاوش را می شنوم که داد می زند بیا تو جنگل. دو پا دارم، دو پا هم غرز می کنم و یک نفس می دوم به طرف جنگل. پهلویم درد می گیرد و نفسم می برد. دست التماس به طرف بقعه آقا میگیرم و التماس میکنم. رعشه به جانم میفتد. چاره ای نیست. اگر دیر به جنبم ژاندارما میرسند و دستگیرم میکنند. چند تا مشت آبدار به زانوهایم میزنم تا حرکت کنند. جان میگیرم. مرد میخواهم سر راهم سبز شود تا سینهش را بدرم و مادرش را به عزایش بنشانم. دار و درخت از جلو چشمانم میگذرند و پشت سرم جا میمانند. با تمام توان میدوم و پیش میروم. ناگهان کسی از پشت یک درخت برایم سوت میزند. مشحسن شکارچی است. یواش صدایم میکند و میبرد جایی توی جنگل، مخفیم میکند که هیچ بنی بشری نتواند پیدایم کند. از حال کاساقا میپرسد. ماجرا را برایش میگویم. رگهای گردنش بیرون میزند. اگه روزگارشون سیاه نکردم اسمم عوض میکنم. کاساقا به من خیلی خدمت کرده. جرأت پیدا میکنم ماجرای کتابا را به مشسن بگویم. هرچه بادا باد. یک کاری برامون میکنی مشسن؟ چه کاری؟ شما جون بخواید. بیا بگو من دیدم که امیر کتابا را انداخته توی سفید رود. حرف تو رو باور میکنن. بیا کاساقا رو نجات بده. جونم رو برش میدم. این که چیزی نیست. کجا باید برم بگم؟ من به اونا میگم میان سراغت. فقط یادت باشه چی بگی. هیچ وقت یادم نمیره. من آمادم هر جا که بخوام برم. ما رو مدیون خودت میکنی. گفتم که جونم رو هم برای کاساقا میدم. خب دوستان عزیز، این هم از چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پسران سفید رود. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پنجم، خدا نگهدار.
نقطه سر شب، نقطه سر شب سه شب شبها.
ارامته دست دار و دستشو بریدم مثل دار شد، به یه چسب زخمم روش حالا قصه دار شد. نامیده میبینی گرونی این درد مردمونی، من میخونم تو هم برفتی به لب هر
نقطه سر شب، یادها و خاطره ها.
شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان. زین شبهای تار مانده یادگار را زبی شمار بحر عاشقان.
سفر به تهران قدیم، شب یادها و خاطرها. نقطه سر شب سه شب شبها.
تصور کنیم که قبل یه مراسم، یه جشن، یه مهمونی رودرواسی دار و خیلی مهم، لباسمون رو داریم آماده میکنیم، مثلا اتو میکشیم یا داریم میشوریم یا داریم تا میکنیم یا از جای آویزونش میکنیم، ولی یهو یه اتفاق بد میفته. نمیدونم، توی بالکن یه پرنده رد میشه و و و و اتو میکشیم میسوزه. اصلا لباس رو به تنگ کردیم و رفتیم تو خیابون، بارون باریده، یه ماشین رد میشه و گل و شل و اینا میپاشه روی لباس ما و از اینجور اتفاقات. ما از شما دعوت کردیم پیش از کتاب شب در همین نقطه سر شب که به 3094 پیامک بدید و اگه خاطری اینجوری دارید برامون تعریف کنید. یکی دو مدلشو من عرض کردم، اوتو، چه میدونم پرنده یه کاری میکنه، نمیدونم تو خیابون ماشین رد میشه شل و گل و یه آبگیر کوچولو میپاشه روی لباسمون. میدونم یه عالمه خاطری بامزه با همین موضوع شما دارید و به ما پیامک میدید، پس منتظرم. 3094. و البته قبل از اینکه موسیقی پخش بشه، 2265 2465 2265 2466 هم دو شماره تماس ماست. ببینم چی کار میکنید، ببینم که اشتباه تو رادیو، بشنویم چی کار میکنید. سعید از سلطان آباد گفته که من یه لباس قدیمی داشتم که البته دیگه به اتو نرسید. درست خوندم؟ بله سعید. مونا از تهران گفته صبح یه روز برفی شنبه هم بود، در حالی که شب قبلش لباسای مدرسه‌مو شسته کرده بودم، اتو کرده بودم، لیز خوردم و شلوارم کثیف شد تو این روز برفی. واقعا حیف از اون خط اتویی که انداخته بودم. خوب سرکار گذاشتید ما رو، پیام من رو نخوندید، میگید الکی به 3094 پیام بدید. 87 پنج و اینا 85 گفتن اسمتون، خوندم که اسمتون رو بفرمایید میخونم. غفار از افسریه گفته با کفش نو رفتم عروسی، با دمپای پاره از عروسی برگشتم، تقریبا 20 سال پیش بود و الان 47 سالمه. جهت آگهی که قراره بدین چی؟ جهت آگهی که قراره یعنی چی؟ یعنی من آگهی بدیم کفش. آها یه جا آخه تو همین برنامه گفتم آگهی میدیم اون شلواری که گم شد پیدا بشه. باشه، شما اگر اون کفش نو 40 سال نیم چند سال پیش آقا غفار که افسری هستن اگر دیدین و نشونی بده آقا غفار، منو چطوری آگهی بدیم؟ الان از واحد بازرگانی زنگ نزنه بچه ها. خب شما رو دعوت کردیم که درباره این موضوع اگه دوست دارید پیامک میتونید بدید به 3094، همچنین میتونید زنگ بزنید به 2265 2465 2265 و 2466. و این وسط چی بود؟ خانم نرگس گفتن که جناب مجری من تماس میگیرم وصل نمیشه. چرا؟ یعنی اشغاله؟ جعفر ابراهیمی، محمد رضا رشینی هستم که بله بر بچه تو کابینه تلفن.
سلام، اگه خوبه؟ من علوفه داریم بتونه از پیر علوف قریبه هم خواه کچیش داره برامون. حالا به خانوادم برای شما سوش کنم هر شنبه و روست شنبه رو سوش میکنم. آینا سمت بشتان.
الو سلام، خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. من برای بچه‌ام هم لباس می‌دوختم هم می‌بافتم، مشاله هنرمند بودم، هم براشون لباس‌های بزرگتر رو کوچیک‌تر می‌کردم به تن اونکی می‌پوشوندم. خلاصه هنرمند بودم و پسرام و دخترام کیف می‌کردن. بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون. حمیدرضا هستم از تهران.
آخه بچه داخل اتاق فرمان دو تا جنوبی هستن جناب استاد کوچی، البته هنوز حالا وقتشون نیست صحبت بکنن، دارن مطلب قسمت بعد آماده میکنن. ما هم خب بوشهری هستم، بعد شما هم چی موسیقی میذارین و هم ساعت 19 دقیقه بامداد شو. نکنین کارا با دو تا جنوبی، نکنین کارا، نکن آقا، نکن آقا.
بودو بخون که یارتو یم بوسن، اما شهر سوارتو یم بوسن. به شر شیطان. اوویلا 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 به چاه و زندان. اوویلا اوویلا لا 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 La 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 مویه موپله نمبوسن ای مویه موپله مویم بوسن همه ممنون خدایم بوسن دل پر از شکر و سنایم بوسن دور شیطون سر بویم بوسن اگه زرد دور بلایم بوسن مویه موپله یم بوسن ای مویه ای مویه موپله یم بوسن مویه موپله
نقطه سر شب، نقطه سر شب سه شب شبها.
فرامته دست دار و رستشو بریدم وصل دار شد یه چسب زخمم روش حالا قصه دار شد نامی میبینه گرون این درد مردمونه من میخونم تا هم برفتی به لب هر
نقطه سر شب یادها و خاطره ها
شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان زین شبهای تار مانده یادگار را بی شمار بهر عاشقان.
سفر به تهران قدیم، شب یادها و خاطرها، نقطه سر شب سه شنبه شبها. دلواپس تو بودم ای آن که خاک مرگ خوراندند و من نبودم و تنها دلواپست بودم. از سرای امیر تا خیابان باب همایون رد پای ماندگار امیر، امیر کبیر. امیر کبیر بیستم دی به قتل رسید. رگ‌های دستش را زدند تا برای همیشه از کسی که قدرتشان را به خطر انداخته بود آسوده شوند. درباریان دلچرکین از امیر حتی تا به دیدن او را در تبعید هم نداشتند. می‌ترسیدند سوء ظنی که نسبت به او و شاه ایجاد شده بود برطرف شود و امیر کبیر و اصلاحات سختگیرانش برگردد. کسی که پیشرفت مملکت برایش مهمتر از راضی نگه داشتن شاه و شاهزاده بود. آنقدر که در 3 سال و 3 ماه صدارتش اصلاحاتی کرد و کارهایی انجام داد که هنوز هم آثارش در ایران هست. مقدمات ترقی و پیشرفت این مرز و بوم را فراهم کرد و خودش رفت و به بار نشستن اقدامات شجاعانش را ندید. اولین بنایی که در ایران به قصد پرورش نخبگان برای آینده کشور ساخته شد، دارالفنون در خیابان ناصر خسرو بود.
دستور ساخت آن را امیر کبیر داد و قصدش تربیت و دانش آموزی به شیوه نوین در ایران بود. سرای امیر در بازار که حالا مرکز پارچه فروشان است، از کارهای ماندگار امیر کبیر است. از سبز میدان که به سمت سرای امیر بروید، ابتدا باید از جلوی تیمچه حاجب و دوله بگذرید و بعد راسته کفاشا را بگیرید تا برسید به سرای امیر. تیمچه حاجب و دوله ماجرایی دارد برای خودش که بی ربط با امیر کبیر نیست و همین سبز میدان را هم امیر کبیر آباد کرد. او در زمان صدارت خود بنای دو تیمچه و بازار را گذاشت که اولی سرای اتابکیه شد و دومی همین سرای امیر. این دو در بازار در زمان تأسیس آنقدر مهم شدند که تاجران برای گرفتن حجره سر و دست می شستند و با هم جدال می کردند، چون پیدا بود که مرکز ترقی و رشد و تجارت خواهد شد. بازار امیر در سه راسته ساخته شد و به سرای اتابکی راه داشت. سرای امیر در دو طبقه ساخته شد و 336 حجره داشت، آنچه که جایی برای رشد و ترقی در آینده نشان شده بود. تیمچه حاجب الدوله هنوز یکی از معروفترین تیمچه های بازار تهران است که همه با نامش آشنایند. این تیمچه در پایین بازار بزازها نزدیک چهارسوق کوچک بود که از چهار طرف درهای متعددی به بازارهای بزازها، کفاشها، دالان امیرالملک و بازارچه امامزاده زید داشت. بلور فروشها و چینی فروشها در آن حجره داشتند و به نوعی مرکز بلور ایران به حساب می آمد. بلورها از همه جا به تیمچه حاجب الدوله می آمد و بعد در سراسر ایران توزیع می شد. این تیمچه حدود 60,000 متر مربع مساحت دارد با چهار فضای سرپوشیده، یعنی فضاهای قرینه همدیگر در چهار طرف تیمچه و فضایی در وسط تعبیه شده بود. یادگارهای خونین امیر کبیر، خون امیر کبیر ریخت، تیمچه حاجب الدوله رویید، رد پای ماندگار امیر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کوچویی به خاطر مطلبی که خوندید و حال و هوایی که برای بچه‌ها از اتاق فرمان دادن و این ترکیب فوق‌العاده رو به گوش ما رسوندن.
موقع خدافظی نعمتی زاده همکار بسیار عزیز.
خواهش می‌کنم، شما فردا صبح هم اجرا دارید در پارک شهر. من از شما خدافظی می‌کنم، تشکرم می‌کنم. شبتون بخیر. ما همچنان البته با نقطه سر شب با شما هستیم تا حوالی 1:30 بامداد.